ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران سفیر آلمان را به دلیل تعطیلی مراکز اسلامی در این کشور احضار کرد. زنان زندانی زندان اوین از مردم خواستند علیه حکم اعدام پخشان عزیزی هم صدا شوند. علی آدینه‌زاده پدر دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده بازداشت شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این روز چهارشنبه 3 مرداد 1403، در پی بسته شدن و تعطیلی مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در 3 شهر هامبورگ، برلین و فرانکفورت آلمان، چهارشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابلاغ اعتراض خود اقدام دولت آلمان را محکوم کرد و آن را مصداق بارز اسلام ستیزی به گفته خود توصیف کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین در رابطه با پیامدهای این گونه اقدام‌ها به آلمان هشدار دادند. صبح چهارشنبه 3 مرداد، دولت آلمان در بیانیه فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز وابسته به آن در برلین پایتخت و فرانکفورت را ممنوع و اموال آنها را مصادره کرد. این مراکز به حمایت از حزب الله لبنان، تبلیغ ایدئولوژی حکومت ایران و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهمند. چند زندانی سیاسی زن محبوس در زندان اوین در نامه خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی شدند. در این نامه که در صفحه رسمی اینستاگرام نرگس محمدی، زندانی سیاسی زن و برنده نوبل صلح، منتشر شده، آنها از تمامی زنان خواستند با زنان سیاسی عقیدتی هم صدا شوند. منابع حقوق بشری در ایران میگویند شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری اتهام این مددکار اجتماعی را بغ اعلام کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی سیاسی 4 ماه در انفرادی بوده و مدت‌ها از حق دسترسی به وکیل و امکان ملاقات با خانواده‌اش محروم شده است. علی آدینه‌زاده پدر دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله کشته شده در اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بازداشت شد. مرضیه آدینه‌زاده، دختر آقای آدینه‌زاده، چهارشنبه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پدرش را به زندان قوچان منتقل کردند. ابوالفضل آدینه‌زاده دو روز پیش با انتشار تصویری از یک ابلاغیه در استوری شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر قوچان احضار شده است. بر اساس این ابلاغیه، او برای دفاع در برابر اتهام‌ها، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی احضار شده بود. فرزند او، فرزند علی آدینه‌زاده، یعنی ابوالفضل آدینه‌زاده، شنبه 16 مهر 1401 در جریان اعتراض زن زندگی آزادی، اعتراض سراسری 1401 مقابل دانشگاه فردوسی مشهد، با شلیک ماموران جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک کشته شد. با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها در ایران به دلیل افزایش دما و لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق، 5 شنبه 4 مرداد همه بانک‌ها در ایران تعطیل شد. این شورا با صدور اطلاعیه اعلام کرد ساعت کار واحدهای ستادی و شعب بانک‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه آینده هم تا ساعت 11 خواهد بود. افزایش دما و کمبود برق در هفته‌های اخیر سبب تعطیلی یا کاهش ساعت فعالیت اداره‌ها و مراکز دولتی در ایران شده است. در تازه‌ترین مورد گفته شده اداره‌ها در بیش از 15 استان از جمله اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، مرکزی و گلستان در روزهای آینده هم تعطیلند. و اینکه یک روز پس از آغاز صادرات برق ترکیه به عراق، مسئولان استان دیاله از توقف ناگهانی تحویل برق از ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هر دو خط انتقال برق ایران به استان دیاله بدون اعلام قبلی غیر فعال شده، موضوعی که این منطقه را با خاموشی‌های گسترده مواجه کرده است. ظرفیت کامل این دو خط انتقال برق ایران به دیاله در مجموع 550 مگاوات است، اما ایران تا کنون 250 مگاوات برق به دیاله تحویل داده است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش شدید دما در روزهای اخیر، کسری برق تابستانی ایران به حدی است که میزان واردات ایران از صادراتش بیشتر شده. در تازه‌ترین اقدام دولت برای صرفه‌جویی در مصرف برق، استانداری تهران اعلام کرد که اداره‌های استان تهران همونگونه که در خبر قبلی هم شنیدید، چهارشنبه از ساعت 12 و فردا پنجشنبه از ساعت 11 صبح تعطیل خواهد بود. و اما همزمان با اعلام خبر توافق گروه فلسطینی فتح، گروه افراطی حماس و شماری دیگر از گروه‌های فلسطینی با میانجیگری چین برای آشتی و تشکیل دولت وفاق ملی موقت که کرانه باختری و نوار غزه را اداره می‌کند، گزارش‌هایی از برگزاری نشست سه‌جانبه آمریکا، امارات و اسرائیل در امارات برای بحث بر سر آینده مدیریت نوار غزه بدون حضور حماس هم منتشر شد. بنابراین گزارش‌ها امارات طرحی برای مدیریت غزه پس از جنگ ارائه کرده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
مدیریت نوار غزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی اصلاح شده و همچنین حضور شرکای بین‌المللی برای پشتیبانی از امنیت و رساندن کمک‌های بشردوستانه برای دوره ای انتقالی که حد اکثر یک سال به طول می‌انجامد. چارچوب کلی طرحی که امارات متحده عربی برای مدیریت نوار غزه پس از جنگ ارائه داده، آنگونه که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش کرده است. تا کنون مقام‌های اماراتی یا مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. اما زیاد علی خلیل ابو زیاد، حقوقدان و وزیر سابق در تشکیلات خودگردان فلسطینی، به رادیو فردا گفت که اکنون کشورهای خارجی باید مسئله پایان جنگ را در اولویت قرار دهند.
جهان امروز نباید مشغول پس از جنگ باشد، بلکه باید به دنبال آن باشد که چگونه این جنگ را به پایان برساند.
گزارش روزنامه واشنگتن پست یک روز پس از آن منتشر می شود که وبسایت آمریکای آکسیوس از نشست سه‌جانبه اماراتی، آمریکایی و اسرائیلی در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، برای بحث بر سر آینده نوار غزه خبر داده بود. آکسیوس از مسئولان اسرائیلی نقل کرده که عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات میزبان این نشست بود، که از طرف آمریکا برت مکگورگ، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و تام سالیوان، مشاور وزارت خارجه ایالات متحده حضور داشتند. از طرف اسرائیل نیز راند رمر، وزیر امور راهبردی که از مسئولان نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است، به همراه دو تن از مسئولان وزارت دفاع اسرائیل حاضران در نشست ابوظبی بودند. اکنون روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که حاضران در نشست ابوظبی درباره نقش تشکیلات اصلاح شده خودگردان فلسطینی در دعوت از کشورهای مختلف برای حمایت از ثبات و امنیت در نوار غزه گفتگو کردند. بنابراین گزارش، آنها همچنین درباره شخصیت‌های فلسطینی که می‌توانند در اصلاح تشکیلات خودگردان نقش داشته باشند بحث کردند. زیاد علی خلیل ابو زیاد، حقوقدان و وزیر سابق در تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره این گزارش‌ها به رادیو فردا گفت:
بعد ذلك عندما نتحدث عن مستقبل غزه يجب ان،
وقتی از آینده نوار غزه صحبت می‌کنیم، همه باید بدانند که غزه آینده‌ای بدون کرانه باختری ندارد. یعنی غزه و کرانه باختری یک واحد کاملا تجزیه ناپذیر است و نمی‌توان به فکر اقداماتی در یک بخش بدون توجه به بخش دیگر بود. مسئله دوم این است که آینده غزه را نه طرف‌های خارجی تعیین می‌کنند و نه طرف‌های فلسطینی مقیم در خارج. آینده غزه پس از جنگ مسئله داخلی فلسطینی است که باید همه گروه‌های ملی و اسلامی فلسطینی در آن مشارکت کنند. همچنین هیچ کس نمی‌تواند نقش مقاومت و حماس را در اداره امور فلسطینی، دستیابی به استقلال و برپایی کشور فلسطینی نادیده بگیرد.
العمل من اجل تحقيق الاستقلال واقامه الدوله وانهاء الاحتلال.
انتشار گزارش‌ها از نشست ابوظبی با خبر توافق گروه فلسطینی فتح و گروه افراطی حماس با میانجیگری چین برای پایان دادن به اختلاف‌ها همزمان شد. حماس را آمریکا و اروپا گروهی تروریستی می‌دانند. از حدود 17 سال پیش حماس در پی کودتای داخلی در غزه قدرت را به طور انحصاری در این باری که در دست داشته و جنبش فتح، تشکیلات خودگردان را در کرانه باختری اداره کرده است. بنابر توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد، فتح، حماس و شماری دیگر از گروه‌های فلسطینی با تشکیل دولت وفاق ملی موقت برای مدیریت کرانه باختری و نوار غزه به توافق رسیدند. توافقی که اسرائیل آن را محکوم کرد و آمریکا از زبان متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد حضور حماس را در آینده مدیریت فلسطینی نخواهد پذیرفت.
همانطور که از ماها پیش تأکید می‌کنیم، حماس یک سازمان تروریستی است. مسئله ای که پیش از حملات 15 مهر نیز مشخص کرده بودیم. سازمانی تروریستی که برای مدت زمانی طولانی باعث ریخته شدن خون بیگناهان اسرائیلی و فلسطینی شده است. همانطور که به صراحت اعلام کردیم، ما می‌خواهیم تشکیلات خودگردان فلسطینی بر غزه و کرانه باختری حکومت کند. اما از نقش حماس حمایت نمی کنیم.
همه اینها در حالی است که جنگ در نوار غزه ادامه دارد و هر ساعت بر شمار قربانیانش که اکثرا غیر نظامی هستند افزوده می شود.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره طرح امارات برای مدیریت غزه پس از جنگ و غلبه احتمالی اسرائیل به گروه افراطی حماس و همینطور نشست و رایزنی گروه‌های مختلف فلسطینی از فتح تا حماس و شماری دیگر از گروه‌های فلسطینی که برخی از اونها در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم قرار دارند. اما علی اکبر رایفی پور که به دلیل مواضع راستگرایانه و افراطی و سخنرانی‌های دور از ذهنش در ایران شهرت دارد، در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی هم فعال بود، اما او حالا به دلیل پرونده فساد مالی ممکنه با مجازات‌هایی هم روبرو بشه و متهم شده. شاهین بشیری گزارش میده.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد درباره مسائل مالی مؤسسه مصاف موضوعاتی مطرح شده که در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد. به گزارش مشرق، اسقر جهانگیر گفت کیفرخواست علی اکبر رایفی پور در یک عنوان اتهامی صادر شده است. نام مؤسسه مصاف ایرانیان مخفف عبارت مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری است و عمدتاً با نام علی اکبر رائفی پور شناخته می شود که اظهار نظرهای افراطی وی با تعابیر راستگرایانه بسیار مشهور است. وی حتی در انتخابات مجلس فهرستی از نامزدهای مورد نظر خود را تحت عنوان لیست جبهه صلح ایران منتشر کرد که برخی از آنان موفق به راهیابی به مجلس شدند. سایت مشرق نیوز روز 29 اردیبهشت با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک‌ها اعلام کرد که مؤسسه مصاف با حساب‌های خود پولشویی انجام داده است. بر اساس این گزارش 14 میلیارد تومان به حساب امیر حسین رائفی پور، برادر علی اکبر رائفی پور واریز شده و صورت‌های مالی خواهر او هم تراکنش‌های مشکوک داشته است. محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اردیبهشت ماه امسال در واکنش به افشای اسنادی از پرداخت‌های مؤسسه مصاف گفت که دستور داده با عاملان افشای آن برخورد شود. مؤسسه مصاف ایرانیان طبق آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی خرداد 1390 تأسیس شده است. موضوعات فعالیت مؤسسه در نخستین آگهی آن برگزاری همایش‌ها و سمینارها، ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات و ایجاد دفاتر فروش و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و بین المللی و انجام کلیه معاملات مجاز، عقد انواع قراردادهای مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی و هر نوع فعالیت مرتبط با موضوع اعلام شده است. بر اساس آنچه محمد حسن نجمی اردیبهشت 1403 در روزنامه اعتماد نوشت، مدیران اولیه مؤسسه مصاف ایرانیان دو نفر هستند: امیر حسین رائفی پور و حسین کوثری. علی اکبر رائفی پور در جریان یک مصاحبه به تاریخ اسفند 1400 اشاره‌ای به نقش امیر حسین رائفی پور کرده و او را برادر خود معرفی کرده است. مؤسسه مصاف واحدهایی دارد از جمله واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمنشناسی، واحد امنیت قضایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد بین الملل و واحد خانواده که در آن تدریس می شود. بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضاییه گفته است، کیفرخواست رائفی پور دست کم در یک عنوان اتهامی صادر شده و باید دید نتیجه تحقیقات در مورد فعالیت‌های اقتصادی مؤسسه مساف به کجا می رسد.
گزارشی بود از اتهام‌های علی اکبر رائفی پور، واعظ مشهور در جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.